بسم الله الرحمن الرحيم. علم کلام علمیست که برای اثبات عقاید و حفظ عقیده از خطر فساد به وجود آمده، یعنی در ابتدا که مردم به پیغمبر و امام و اینها اعتقاد داشتند، حرف اون بزرگواران را بدون احتیاج به استدلال میپذیرفتند، ولی بعدها کم کم تصمیم گرفتند که حرفها را مستدل کنند تا اگر کسی خللی در عقیدهشون خواست ایجاد کنه، به توسط این علم کلام اون خطر رو برطرف کنند و همچنین خودشون عقایدشون رو با استدلال به دست بیارن که مطمئن تره. در سابق که فلسفه ترجمه نشده بود و در دسترس عرب نبود، علم کلام به این صورت که الان ما میخونیم نبود، خالصا مباحث شرعی استدلالی میشد و اعتقادات با استدلال اثبات میشد، ولی بعدها به صورت دیگری برآمد و زمان خواجه به این صورت که الان میبینیم صورت بندی شد که مباحث فلسفی درش دخالت کرد و امور عامه‌ای که در فلسفه مطرح میشد در کلام هم راه پیدا کرد. علمای کلام تصمیم گرفتن که علمشون رو از سایر علوم بی‌نیاز کنند، به این جهت تمام آنچه را که در علمشون مورد حاجتشون بود همه رو آوردن، ولو اینکه می‌دونستن جزء کلام نیست. مثلا بخشی از کلام رو شما می‌بینید که منطقه، در حالی که منطق جزء مباحث کلامی نیست، ولی چون کلام احتیاجی به منطق داره و اینها نمی‌خواستن به علوم دیگر دست دراز کنن، خودشون بحث منطقی رو تو کتابشون آوردن. کتاب‌های کلام نوعا مشتمل بر منطق هست، مشتمل بر علم نجوم و اندازه‌ای که لازم دارن هست. تمام مباحثی رو که مورد حاجتشون بوده از بقیه علوم آوردن در علم خودشون جا دادن و بعد هم که علم خودشون و هم مسائل مربوطه به علم خودشون هم زمینی کردن، علم کلام پیدا شد. علم کلام در مباحثی بحث میکنه که تقریبا فلسفه‌ام تو اون مباحث بحث داره، ولی تفاوت اینه که در علم فلسفه بحث می شود بحث عقلی محض، اما در کلام بحث می شود بحث عقلی و شرعی هر دو با هم. ادله شرعی در کلام معتبره، اما در فلسفه ادله شرعی و نقلیات اعتباری نداره. فلسفه خالصا از عقل استفاده می کنه، ولی کلام هم از عقل استفاده می کنه، هم از شریعت، منتها خبر واحد رو در اعتقادات حجت نمیدونه. او یا خبر متواتر لازم میدونه یا اجماع رو. بالاخره به شریعت اعتماد داره، منتها شریعتی که براش اطمینان بیاره و یا حتی یقین. وقتی که متکلمین وارد مباحث اعتقادی شدند و علوم رو از دیگران گرفتند، یک مباحثی رو در علم فلسفه یافتند که با ظاهر شریعت سازگار نبود. اینها سعی کردند که اون مباحث رو عوض کنن و طبق مبانی شریعت حرف بزنن. مثلا دیدن که یکی از مباحثی که در فلسفه مطرحه اینه که افلاک رو نمیشه شکافت و برفرضم کسی بتونه بشکافه نمیتونه دوباره اونها رو ملتئم کنه و جوش بده. بعد پیش خودشون گفتن که در شریعت ثابت شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جسم با جسمشون به معراج تشریف بردن. بنابراین جسم باید از افلاک رد شه. اگر ما فرق افلاک یا شکافتن افلاک رو اجازه ندیم، باید مثل فلاسفه معراج روحانی بدونیم، نمیتونیم جسمانی بدونیم. از اینجا با فلسفه در این مسئله درگیر شدن. گفتم که فلج قابل خرق و التیام هست، هم میشه شکافتش، هم بعد از این که شکافتیم قابل التیام هست. بعدها ثابت شد که حق با متکلمینه، فلج قابل خرق و التیام هست. البته فلجی که نداشتیم مدار داشتیم، کواکب هم همه مرکب بودن از اجسامی که هم میشد فرقشون کرد، هم میشد ملتایمشون کرد، مثل زمین مثلا، یا از گاز تشکیل شده بودن که خرق و التیامشون خیلی ساده بود، یا از اجسام جامد تشکیل شده بودن که اون هم همینطور. بالاخره بعدها معلوم شد که متکلمین درست میگفتن و خرق و التیام افلاک مشکلی نداشت. و بعضی مسائل دیگر که خب بعضیش حق و فلاسفه بود، بعضیش حق و متکلمین بود، بسیاریش حق و متکلمین بود. یعنی وقتی طرف شریعت رفتن، آخر سر همونی رو که شریعت گفتند ثابت یافتند، نه اونی که فلاسفه با عقلشون اثبات کردند. بسیاری از مباحث فلسفی که بعدها باطل شد، از همون اول مورد بحث متکلمین بود و متکلمین در موردش ایراد داشتن. مباحث کلام همونطور که اشاره کردم گذشته از منطق و بحث های طبیعی، دو بحث مهم داره. یکی الهیات بالمعنی العام که ما ازش تعبیر میکنیم به امور عامه، که در فلسفه این امور عامه رو یا الهیات بالمعنی العام رو میابیم. دوم الهیات بالمعنی الاخص که درباره خداشناسی و افعال و صفات خدا بحث میکنه. الهیات بالمعنی الاهم این کتاب کشف المراد رو قرار شده که نخونیم. حالا بعدها اگر خونده بشه نمیدونم، ولی الان قرار شده که ما از الهیات بالمعنی الاخص شروع کنیم، یعنی بحث خداشناسی رو بخونیم. بحثایی که مقدمه خداشناسیه که الهیات بالمعنی الاهم گفته میشه، مثلا تقسیم ممکنات به جوهر و عرض، تقسیم عرض، بیان اقسام عرض و امثال ذلک، ترکیب جسم از اجزای لایتجزا یا ترکیب از ماده و صورت، اینا بحثای الهیات به معنی العامه که در این کتاب مطرحه و ما نمیخونیم. از این قبیل و منحصر به این چند تا مسئله که عرض کردم نیست، مسائل زیادی در الهیات به معنی العام هست. ما وارد الهیات بالمعنی الاخص میشیم. در الهیات بالمعنی الاخص ابتدا باید خدا ثابت بشه، ثابت بشه که خدایی هست. بعد به اوصاف، به بیان اوصاف ثبوتی و سلبی او بپردازیم، یعنی بگیم چه چیزهایی رو واجب است داشته باشد که ما اونها رو صفات ثبوتی مینامیم، و چه چیزهایی رو واجب است نداشته باشد که ما اونها رو صفات سلبی میگیم. بعد از این که بحثمون در صفات تموم شد، وارد بحث در افعال خدا میشیم. بعد به مناسبت بحث در فعل خودمونم مطرح میکنیم که فعل ما هم فعل خداست، به طوری که ما مجبور باشیم کار رو اونجور که خدا تنظیم کرده انجام بدیم و خودمون هیچ اختیار نداریم، یا این که نه، به ما هم اختیار واگذار شده. اینجا بحث جبر و اختیار و بحث جبر و تفویض و اینها پیش میاد. بعد کم کم وارد یکی از افعال مهم خدا که ارسال نبی باشه میشیم و اونجا بحث نبوت مطرح میشه. نبوت عامه رو مطرح میکنیم، توضیح میدیم که واجب است که به طور عموم نبی ارسال بشه، و بعد به نبوت خاصه میپردازیم که در بین انبیا نبی ما که الان موظفیم به اون معتقد باشیم ارسال شده و معجزات او چیست. هم نبوت عامه رو بحث میکنیم که به طور مطلق نبی باید ارسال بشه، هم نبوت خاصه رو بحث میکنیم، نبی خودمون رو با معجزات ایشون بیان میکنیم. بعد وقتی به بحث نبوت رسیدیم، به مناسبت بحث در ولایت هم پیش میاد که وصی این نبی کیه، لذا وارد بحث در ولایت هم میشیم. بعد آخر سر یکی از افعال خدا ساختن عالم آخرت و جزا دادن انسانها در اون عالم، به این مناسبت بحث قیامت هم پیش میاد. پس توجه میکنید که وارد الهیات بالمعنی الاخص که شدیم، به محضی که وارد افعال الهی میشیم، این مباحث رو باید مطرح کنیم. این مباحث همه ذیل فعل اله مطرح میشن، اگرچه به خاطر اهمیتشون جدا شدن، ولی در واقع ذیل همون افعال الهی هستن. پس ما چندین مقصد در پیش داریم. مقصد سوم، مقصد اول و دوم رو گذروندیم، یعنی نخوندیم، قرار شده حذفش کنیم. مقصد سوم اثبات صانع تعالی و بیان صفات ثبوتی و سلبی اوست و همچنین بیان بعضی از افعال او. مقصد چهارم بحث در نبوت و مقصد پنجم بحث در امامت و ششم که آخرین مقصدمونه بحث در معاد. این مقاصد چهارگانه در این کتاب الهیات بلمل اخص نامیده میشن و مطرح میشن. در فلسفه ما بحث نبوت رو خیلی کمرنگ میبینیم و در اونجا هم توجهی که به فایده نبی در دنیا هست توجه زیادی است. یعنی گفته میشه که نبی، ارسال نبی به دنیای ما چه فوایدی رو عاید میکنه، علاوه بر این به آخرت هم فوایدی اخروی هم داره. در این مباحث کلامی خیلی به اون فواید دنیوی نبی پرداخته نمیشه، بیشتر به فواید اخروی و اصلاحی که از نبی نسبت به رعیت حاصل میشه پرداخته میشه. در بحث در کتاب در فلسفه بحث معاد تقسیم میشه به جسمانی و روحانی. به روحانیش پرداخته میشه، جسمانیش مطرح نمیشه. در فلسفه مشاه معاد جسمانی اصلا مطرح نشده، گاهی مطرح شده، توجیه شده و به معاد روحانی ارجاع شده که در واقع این انکار معاده. وقتی توضیح کنیم مادی جسمانی رو، مثل اینی که مادی جسمانی رو منکر شدیم، چون احضایش میدیم به ماد روحانی. وقت ماد میشه روحانی، دیگه جسمانی مورد انکار باقی میشه. اما در حکمت متعالیه که حکمت صدرایی مادی جسمانی تصدیق شده و بحث شده، اگرچه اونجا هم یه مقدار شبه داریم، ولی در کلام هم معاد جسمانی مطرحه، هم معاد روحانی مطرحه و معاد جسمانی بیش از معاد روحانی مطرحه. اینا فرقهاییست که بین فلسفه و کلام احیانا هست. در معاد در فلسفه بحث از امامت میشه گفت اصلا مطرح نیست، اگرچه گاهی مختصر بحثی در امامت مطرح میکنن به مناسبت، ولی بحث اصلیشون نیست. بحث در کلام، بحث در امامت بحث اصلیه، در خلاف فلسفه که بحث اصلی نداره. این یه مختصر فرقهایی بود بین فلسفه و کلام. یه تفاوتهای ظریف دیگری هم وجود داره در لابلای مطالبی که میخونم اینشاله عرض میکنم. گاهی به مطالب فلسفی هم اشاره میکنم تا تفاوت بین کلام و فلسفه در مباحث جزئی هم معلوم بشه. این یه تفاوتهای کلی بود. من قبل از اینکه این حرفا رو بزنم باید توضیح میدادم که این کتاب متنش مال خواجه نصیره. اینا رو میدونید ولی خب داره توضیح دادنش بد نیست. متنش مال خواجه نصیره. خواجه نصیر فیلسوف خیلی معتبری بوده که کتاب فلسفی زیادی هم داره و مهمترینش همون شرحی که بر اشارات نوشته، اما مبانیش در کتاب اشارات روشن نشده، چون خود ایشون خودش رو ملزم کرده که نظرات خودش رو نگه و فقط کلام ابن سینا رو در اونجا توضیح بده و شرح بده. بیشتر مبانی و مختار خودش رو در همین کتاب تجرید آورده، ولی در کتاب تجرید از کتاب بسیار مهمه، چون نظرات ایشون رو همه رو تقریبا میشه گفت داره. این کتاب متنش مال خواجه است که بسیار سنگین و قوی نوشته شده. شروح متعددی بر این کتاب زده شده که فعلا شرح علامه به عنوان اولین کتاب کلامی در حوزه خونده میشه. رایج هم هست، رایج بوده، الان هم رایجه. شرحی که مرحوم علامه نوشته، علامه در علوم عقلی شاگرد خواجه بوده. این شرحی که نوشته تقریبا میشه گفت شاید از معتبرترین شروحه، به خاطر اینکه از خود ماتن کتاب و مصنف کتاب مطالبی شنیده و در بعضی از مواضع هم میبینیم که به شرح اشارات توجه داره، به شرح اشارات که خواجه نوشته توجه داره. بنابراین شرحیست بسیار معتبر، قلم علامه هم قلم بسیار روانیه، در نوع کتاب ها علامه قلمش روانه، در این کتاب هم همینطور، اگر چه بعضی مطالب رو مختصر گذاشته ولی در این اختصار خیلی توضیح خوبی داده، به طوری که اگر ما مطلب رو دقت بکنیم میبینیم کم نذاشته، با همون عبارات مختصر همه مطالب رو گفته. شرحی هم قشتی بر این تجرید نوشته که اون هم شرح بسیار قویه و عجیبه، در مقصد پنجم که مقصد امامت قشتی جور دیگه ظهور کرده، یعنی در پنج مقصد کتاب بسیار قوی وارد شده، به طوری که پیداست یک آدم فحل و بسیار توانایی است. اما در مبحث امامت چنان وارد شده که گویا یک عامی محضه، کتابشون میخونیم نمیتونیم بگیم این مال قشتیه، اینقدر ایشون در اونجا برخورد ساده ایه. به دلائل خواجه که میرسه، بعضی ها رو میگه ثابت نشده، بعضی ها رو میگه قبول ندارن، بعضی ها رو میگه حدیث ضعیفه، همه رو همینطوری رد میکنه، هیچ کجا رو وارد نمیشه خوب بحث کنه. البته اینقدر اونجا خراب کرده که بعضی ها میگن عمدن این کار کرده، خواسته بفهمون اهل تفهمی چیزی نداره، هیچی نیورده تقریبا، ولی بقیه کتابش بسیار قویه. یکی از شروع بسیار مهمی که بر این کتاب نوشته شده شوارق الالهامه که مرحوم لاهیجی داماد و شاگرد صدرا نوشته. تقریبا میشه گفت مهمترین شرحه بر این کتاب و شاید مهمترین کتاب کلامی است، ما از این مهمتر نداریم. اما متاسفانه این کتاب تمام نشده، وارد مقصد سوم که شده 6 تا صفت از صفات واجب تعالی رو مطرح کرده، به بحث کلام که رسیده دیگه بحث تمام شده، ظاهرا عمر ایشون کفاف نداده، بقیه مطالب رو ننوشته، به بحث امامت اینها نرسیده که جواب قشتی رو بده، بیشتر مباحث عام است، ولی در این حال کتاب بسیار خوبه. اصلا بهترین کتابی که میشه در ابتدا برای کلام خوند به نظر میسه که همین کتاب شرح تجریدی است که علامه نوشته به نام کشف المراد. خب ما هم این کتاب رو قراره بخونیم، ان شاء الله شروع میکنیم و پیش میریم تا جایی که برام ممکنه. در مقصد سوم ابتدا صانع تعالی اثبات میشه با یک دلیل، دلائل متعددی داریم، خود متکلمین 4 دلیل دارن، فلاسفه 6 تا 6 نوع دلیل دارن که مجموعا اگر جمع کنیم 10 تا دلیل میشه. یک دلیل رو که میشه گفت قوی ترین دلیل خواجه ابتکار کرده و در این کتاب نیومده، که شارح نواقف اون دلیل رو میگه بعض الفضلا این چه میگفتن، شارح نواقف سنی بوده، سنی هم با خواجه خیلی بده چون خواجه بساط خلافت رو جمع کرد، خلافت بنی عباس رو خواجه جمع کرد و اهل تسنن با خواجه خیلی مخالفن، به طوری که تفتازانی در مقاصد نتونست مخالفتشون مخفی کنه، به خواجه بد ویرا گفته. وقت در مواقف از خواجه تعبیر به بعض الفضلا کرده، نتونست باز اهمیت خواجه رو مخفی کنه، گفته بعض الفضلا دلیلی گفته که قوی ترین دلیل و مختصر ترین دلیل، دلیل اونجا گفته ولی خواجه در اینجا اون دلیل ذکر نشد. اینجا فقط یک دلیل ذکر شده و اون دلیلی است که ابن سینا در نمط 4 اشارات بیان کرده، خواجه همون میگه که برهان صدیقین مشراعه، و اون برهان رو من توضیح میدم و بعد بیان میکنیم که این چه نوع برهانی است، برهان لنه، برهان انه، یا برهان شبیه لنه. این با توضیح داده بشه که شالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. اصل برهان مطرح میشه بعد درباره این که این برهان سه برهانیست بحث میشه. برهانی که خواجه شروع میکنه در اینجا احتیاج داره به سنت مقدمه، که من مقدمات بحث عرض کنم. البته مقدمات به نحو اشاره میگم چون احتمال میدم که بسیاری از مقدماتش پیش شما روشنه. مقدمه اول موجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. واجب موجودی است که وجودش ذاتی است و کسی وجود رو به او عطا نکرده، او وجودش ذاتی است و از ناحیه غیر گرفته نشده و چنین موجودی هرگز عدم برش عارض نمیشه، زیرا اگر ذاتش وجود است کسی نمیتونه وجود ازش بگیره، چون ذاتش وجوده. این ذات اگر در این ذات هرگز نمیتونه خالی از وجود باشه، عدم برش عارض نمیشه و لذا همیشه اقتضای وجود داره و لذا بهش میگن واجب الوجود، که نه سابقه عدم داشته نه لاحقه عدم پیدا میکنه. قسم دوم ممکن الوجوده. ممکن الوجود وجودی موجودی است که ذاتش اقتضای وجود ندارد، بلکه وجود به او عطا میشود. او صاحب وجود عطایی میشود نه وجود ذاتی. این وجود رو میشود از او گرفت و میشود به او داد. به این جهت سابقه ی وجود نداشته بلکه بعدن یا وجود داده شده، وجودش هم استمرار نداره مگر علت اقتضا کند، و الا لولا علت، چون خودش اقتضای وجود ندارد وجودش میتواند زائل شود و ادامه پیدا نکند. البته ما میدونیم که موجوداتی که وجود گرفتن، این از شریعت میدونیم، موجوداتی که وجود گرفتن علل خصوص انسان زائل نمیشه، عالمش عوض میشه ولی زائل نمیشه، و این به خاطر اینه که علت اجازه زوالشو نمیده. میمیره ولی مردن به این نیستش که روحش بمیره، خود انسان که همون روحه نمیمیره، جسم از بدن جدا میشه، که انشالله در جای خودش این مباحث باید مطرح بشه. این یک مقدمه که وجود تقسیم می شود به ممکن و واجب. مقدمه دوم اینه که در بحث علت و معلول اثبات میشه که دور و تسلسل باطله. اگر ما امری رو متوقف کردیم بر امر ما قبل خودش و بعد اون ما قبلی رو متوقف کردیم بر ما قبلتر خودش، همچنان پیش رفتیم تا یه حلقاتی رسیدیم و این توقف همینطور ادامه پیدا کرد که هر موجودی بر موجود قبل خودش متوقف شد. اگر ما فرض کنیم به حلقه دهم که رسیدیم، دوباره حلقه دهم رو متوقف کردیم بر حلقه اول، این میشه دور، یعنی دور میزنیم مستقیم، میریم ده تا رو به هم مرتبط میکنیم، بعد دور میزنیم دهمی رو دوباره به اولی مرتبط میکنیم، میشه دور. یعنی توقف و شیعه علا نفسه، این اولی متوقف میشه با واسطه بر دهمی، دهمی متوقف میشه بر اولی، وقت چنهو اولی خودش بر خودش داره متوقف میشه اونتا با واسطه، این میشه دور. اگر ما دور نزنیم، همینطور این حلقات رو بر هم متوقف کنیم و پیش بریم، لاعلانهایه میشه تسلسل. در هر دو، چه در دور چه در تسلسل، با توقف اشیا بر همدیگه شروع میکنیم. اگر این توقف رو ما ادامه دادیم تا بی نهایت، تسلسل لازم میاد. اگر برگشتیم و حلقاتی رو که داشتن پیش میرفتن برگردوندیم به اون حلقات قبلی، متوقف شدیم، دور میشه. دور و تسلسل در جای خودش ثابت شده که باطل. ما الان در اینجا به عنوان یک اصل موضوعی این دوتا رو امر مفروع عن میگیریم، یعنی بطلانشون رو مفروع عن میگیریم که ازشون، از بطلانشون استفاده کنیم. این دو مقدمه. مقدمه سوم اینه که اگر ما یک چیزی رو فرض کردیم و دیدیم که به محذور برخوردیم، باید بدونیم که فرضمون باطله. به تعبیر دیگه اگر ما قیاس استثنایی رو تشکیل دادیم که در قیاس استثنایی یک فرضی مطرح میشه و این فرض ما رو منتهی به یک امری میکنه، اگر اون امر باطل بشه معلوم میشه اون فرض اولمون باطل. مثلا اگه این چنین گفتیم که اگر خورشید طلوع کند ماه محو می شود، قمر محو می شود، اگر این حاصلی که به دست آمده که ما اسمشو تالی می زنیم محو شدن ماه باطل باشه که باطلم هست، نتیجه می گیریم که پس اون فرضی که کردیم باطله. ما ثابت میکنیم که محو شدن ماه با طلوع خورشید شدنی نیست، یعنی واقع نشده. نتیجه میگیریم پس این که گفتیم خورشید اگر طلوع کند ماه محو میشود باطله. خلاصه اگه فرضی رو مطرح کردیم و اون فرض به محضور برخورد کرد معلوم میشه اون فرض باطله. این سه تا مقدمه رو که توضیح دادم حالا وارد استدلال میشه. مستدل به این صورت استدلال میکنه، میگه ما در جهان خارج وجودی رو میابیم و شهود میکنیم، احتیاج به استدلال هم نداریم، میدونیم که در این جهان وجودی هست. لااقل اینه که وجود خودمون رو میدونیم، علاوه بر وجود خودمون وجودات دیگر هم میدونیم. حالا اینطوری دلیل رو مطرح میکنیم، این وجودی که ما میدانیم یا واجب است یا واجب نیست، یعنی ممکن است، واجب نیست ممکنه. اگر واجب باشد که ما اون موجودی که در پیش بودیم که صانع تعالی است، واجب تعالی است، یافتیم، معلوم شده که واجبی موجود هست و به مطلوبمون رسیدیم، احتیاج نداریم دلیل رو ادامه بدیم. اما اگر اون موجودی که ما به وجودش اعتقاد داریم و یقین داریم اون موجود واجب نباشد، ممکن باشد، چون هر ممکنی محتاج به علت هست، این ممکنی هم که ما یافتیم محتاج به علته، پس باید علتی هم موجود باشد. از وجود این ممکن می فهمیم که باید علتی موجود باشد. اون علت اگر واجب بود باز به مطلوب خودمون که وجود واجب است رسیدیم، دیگه دلیل ادامه نمی دیم. ولی اگر اون واجب نبود اون هم ممکن بود، دوباره باید متکی شود بر ممکنی قبل از خودش، و اون ممکن هم دوباره متکی میشه بر ممکنی قبل از خودش و حال شد و پیش میره. اگر اون ممکنات بعدی دور زدند و به ممکنات قبلی، حالا چه به حلقه اول چه به حلقه های وسط، متوقف شدند، دور لازم نیست. اگر همچنان این ممکنات به هم متوقف بودند و پیش رفتند تا بی نهایت، تسلسل لازم نیست. و چون دور و تسلسل محاله، پس ما باید این ممکنات رو نه این چنین فرض کنیم که دور بزنند و هم متوقف رو شوند، و نه این چنین فرض کنیم که تا بی نهایت لا اله نهایت این چیش برن، بلکه باید به یه جا برسن ختم بشن، یعنی متکی بشن به یه موجودی که ممکن نیست، به یه موجودی که واجب هست، و وقتی به اونجا رسیدیم واجب رو موجود میبینیم، یعنی اثبات میشه که واجب موجود هست. پس دقت بکنید دلیل به همین اندازه تموم شد. میگیم ما یه وجودی رو در خارج مشاهده میکنیم، هر چی، هر وجودی، بالاخره میدونیم در جهان خارج یه موجوداتی هستن یا یه موجودی هست. اگر اون موجود واجب باشد که ما به مطلوب خودمون که واجب الوجود باشد رسیدیم، اگر واجب نباشد ممکن باشد، از باب این که هر ممکنی محتاج است باید متکیش کنیم به ما قبل خودش و به علت خودش. اگر ما قبلش و علتش واجب باشد بازم به مطلوب خودمون رسیدیم، اگر واجب نباشد همچنان ممکنات پیش برن، باید بالاخره این ممکنات رو به یه جا ختم کنیم، یعنی به یه واجبی منتهی کنیم، زیرا اگر به واجب منتهی نکنیم یا دو لازم میاد یا تسلسل، و چون دور و تسلسل باطل است پس منتهی نشدن به واجب باطل است. ارشدم اگر منتهی به واجب نکنیم یه فرضه، به دور و تسلسل مبتلا می شویم، این محذوره. گفته بودم که اگر فرضی بکنیم که به محذور برخورد کنه باید بگیم اون فرضمون باطله. اگر منتهی نکردیم ممکنات رو به یک واجب، محذور دور یا تسلسل لازم میاد. برای دفع این محذور ناچاریم که این ممکنات رو به یه واجبی منتهی کنیم. پس ثابت میشه که ما واجبی در جهان داریم. کسانی که قائله یعنی وجود قائلن یا وجود خود یعنی وجود قائلن یا وجود قائل نیستن، وجود قائلن معتقدن که هر موجود ممکنی عاملی میخواد یا نه ممکن. تصادف هم یه عامله دیگه. بالاخره اون کسانی که قائل به تصادف هم میگن عالم با تصادف درست شده، تصادف هم یه عامل. حالا ما بحث نمی کنیم که این خدایی که ثابت میکنیم چیه، میگیم علت موجوداته. حالا این علت موجوداته ممکنه کسی بگه ماده است، ممکنه کسی بگه تصادفه، ممکنه کسی بگه طبیعته. هنوز ما این مباحث رو مطرح نکردیم که چیه، فقط میخوام بگیم که این ممکنات باید به یه جا متکی بشن که اون دیگه متکی به چیزی نیست. حالا اسمش رو شما تصادف میذارید، اسمش رو طبیعت میذارید، اسمش رو ماده میذارید، اسمش رو خدا میذارید، فعلا اون مورد بحث ما نیست، اون رو بعدا بحث میکنیم. بعد که این واجب رو اثبات کردیم میپردازیم به بحث از صفاتش. آخر سر روشن میشه که نه تصادف است، نه ماده است، نه طبیعت، نه چیزی دیگه، فقط همون واجب تعالی است که دنبالش بودیم، یعنی خدایی است که دارای صفاته. اگر قائل به علت نباشن برای موجودات ممکن علت نخوان، بگن هر موجودی خودش موجود میشه، در این صورت بله این دلیل ما ویران میشه، ولی هیچ عاقلی نمیتونه منکر علیت بشه. منکر علیت به این معنا موجود محتاج بالاخره برای وجودش باید چیزی داشته باشه. اونام که منکر علیتن قبول میکنن که اگر شیء محتاجه باید احتیاجش برآورده بشه، تا احتیاجش برآورده نشه موجود نمیشه. منکرین علیت یا منکر صنفیت علتن یا منکر بالاخره علیت در عالم طبیعتن. کل علیت رو نمیشه منکر شد. حالا این بالاخره مربوط به بحث خودشه، ما با فرض این که علیت رو داریم بحث میکنیم، دلیل با این فرض بره بحث میشه. یه مباحثی رو هم باید مفروغ هم بگیریم تا این دلیل تمام بشه. در جای خودش اثبات کردیم. ما در این کتاب بحث علیت رو داشتیم، منتها چون قرار شد نخونیم دیگه نخوندیم. خب دلیل توجه کردیم، به این بیان تمام شد. برهان امکان وجوب که در مبانی مشا برهان صدیقی نامیده میشه، هم برهان امکان وجوب اسمشه هم برهان صدیقی اسمشه. نه موجود رو عرض کردم، موجود یا واجبه یا ممکن. بله جهت قضیه یا رابطه یک ماهیت با وجود میتواند رابطه امکانی یا وجوبی یا امتناعی باشد، اما وقتی فرض میکنیم موجودی داریم، موجود به دو قسم بیشتر تقسیم نمیشه، به ممکنه نمیشه تقسیمش کنیم، چون اگه ممکنه بود که موجود نمیشد. موجود دو قسم بیشتر نیست، یا واجبه یا ممکن. اون ماده قضیه است، جهت قضیه است، یا رابطه بین ماهیت و وجوده که به سه قسم تقسیم میشه. ولی اگر چیزی موجود شد دیگه نمیتونه ممتنع باشه، یا ممکنه یا واجب. خب حالا به عبارت میپردازیم. صفحه به این کتابی که ما داریم، کتاب به جامعه مدرسینه، صفحه 279، صفحه 279. المقصد الثالث فی اثبات الثانی تعالی، دو تا مقصد که مربوط به الهیات عام بودن، مربوط به امور عامه بودن گذشته، حالا این مقصد سومه، المقصد الثالث فی اثبات ثانی تعالی و صفاته و آثاره. سه تا بحث داریم، یکی اثبات میکنیم اصل وجود واجب رو، دوم بحث از صفاتش میکنیم، صفات ثبوتی و سلبی، سوم بحث در آثار و افعالش میکنیم، که از این بحث در افعال بقیه مقاصد هم به وجود میاد. و فیه فصولون، الاول یعنی فصل اول، فی وجوده تعالی، قال یعنی قال خاطه، المقصد الثالث فی اثبات ثانی تعالی و صفاته و آثاره و فیه فصولون. این مطلب خاطه هم گفته و علامن عنوان بحث قرار داده. الاول یعنی فصل اول، فی وجوده تعالی، که میخوام اثبات وجود کنیم، بعدم به صفات بپردازیم. الموجود امکان واجبن و الا استلزمه استحالت دور و تسلسل. امکان واجبن شرطیست که جداش به خاطر روشن بودن محذوف شده، یعنی الموجود امکان واجبن فهو المطلوب، و الا یعنی و این لم یکن واجبن استلزم الواجب لاستحالت دور و تسلسل. این الا الا استثنایی نیست، این الا اداه شرط است و جزئی از مقدم قیاس استثنایی، یک قیاس استثنایی است که مقدم داره تالی داره. و الا یعنی و ان لم یکن واجبا، این میشه مقدم، استلزمه یعنی استلزم الواجب، این میشه تالی. چرا استلزم الواجب؟ چون اگر مستلزم واجب نباشد یا دور لازم میاد یا تسلسل، و دور و تسلسل محالا، پس باید مستلزم واجب باشه. مستلزم واجب یعنی ممکن کاشف میشود از وجود واجب، زیرا ممکن محتاج است و این احتیاج به خاطر بطلان دور و تسلسل نمیتواند به واجب منتهی نشود، بلکه باید به واجب منتهی بشه تا جلوی دور و تسلسل گرفته بشه. پس عبارت اینطوره، الموجود امکان واجب است فهو المطلوب، و دیگه احتیاج به ادامه دلیل نیست. و الا یعنی اگر موجود واجب نباشد، استلزمه یعنی واجب رو لازم دارد، زیرا اگر به واجب منتهی نشود دور یا تسلسل لازم میاد و دور و تسلسل محالند، پس ناچار باید به واجب منتهی شود. و وقتی به واجب منتهی شد، ثبوت واجب نتیجه گرفته میشه. پس یا مستقیما وجود واجب رو نتیجه میگیریم، یا بعد از این فرض این که ممکناتی در جهان داریم محتاج. اقولو یعنی کلام علامه است. یرید و مصنف اثبات واجب الوجود تعالی رو و بیان صفاتی، هم میخواد اثبات کنه واجب الوجود رو به عنوان اولین مسئله، هم میخواد بیان کنه صفات واجب تعالی رو. و صفات واجب تعالی دو قسمه، یکی ما یجوز و علیه، یکی ما لا یجوز. اونی که جایز است بر خدا اطلاق شود مثل علم و قدرت، یکی هم اونی که جایز نیست بر خدا اطلاق شود مثل جسمیت و مکان داشتن و امثال ذلک، احتیاج و اینها. یجوز در اینجا به معنای یمکنو هست، یمکنو هم امکان عامه، امکان عام با واجب میسازه. پس یجوزو یعنی یجبو. صفات خدا اینچنین نیست که ممکن باشد به امکان خاص، که بتواند باشد بتواند نباشد. ممکن است به امکان عام، که در امکان عام گفته شده امکان عام اگر ایجابی باشه با وجود میسازه، همونطور که با امکان خاص میسازه، اگر سلبی باشه با امتناع میسازه، همونطور که با امکان خاص میسازه. یعنی امکان عام دو فرق داره، یه فردش امکان خاصه، یه فردش وجوبه اگر در ایجاب باشد، یه فردش امتناعه اگر در سلب باشه. در اینجا میخوام صفاتی رو برای خدا اثبات کنیم به جواز، یعنی به امکان عام. وقت امکان عام من چون با وجود میسازه، معنای کلام اینه که میخوام صفاتی رو برای خدا ثابت کنیم به ضرورت و الوجوب و الحتمیت. و اونم که لایجوز، لایجوز امکان عام سلبیه، یعنی همتن صفاتی رو هم میخوام از خدا سلب کنیم که سلبش ممکن نیست، سلبش واجب است. پس در طرف ایجاب یجوز و معنای یجبه، در طرف فرد لا یجوز و منه یمتنه. میخوام بحث کنیم که چه چیزایی برای خدا واجبه، این صفاتی که برای او واجبه و چه صفاتی برای او ممتنه. بنابراین بحث ما نه تنها در اثبات واجبه بلکه در صفات واجبه هست. این دوتا بحث، بحث سوم و بیان افعالهی و آثارهی، افعال و آثار خدا رو هم در این مقصد میخوام بیان کنیم. و ابتدع یعنی مصنف شروع کرد به اثبات وجود واجب تعالی، لانه الاصل فی ذلک کلهی، چون اثبات وجود اصل تمام مطلب، اگر وجود اثبات نشه اثبات صفات ایجابی و نفی صفات سلبی جا نداره. و بعدا نوبت به این نمیرسه که افعال خدا چیست، خدایی نیست که بخواد افعالی داشته باشه. بنابراین ما باید قبل از بحث در افعال و بحث در صفات که متکی به بحث در وجودن، وجود واجب تعالی رو اثبات کنیم. و دلیل علی وجودی ان نقول هنا موجودون، هنا یعنی در عالم خارج، در عالم وجود، در جهان موجود است. به ضرورت یعنی بل بداهه، البته به ضرورت به معنی بلحس هم میشه در اینجا گرفت، یعنی بل وجود، هر دوش درسته در اینجا، چون ضرورت دو معنی داره، یکی به معنی بداهه، یکی به معنی وجود. اینجا هر دو معنی رو میتونید بگید، موجودی در جهان داریم به ضرورت و الوجود، یعنی حتماً حتماً داریم چون مشاهده میکنیم، نمیتونیم این کار کنیم، یا به ضرورت اینی بل بداهه، احتیاج به استدلال نداره. این دومی معنی دومی بهتره، احتیاج به استدلال نداره چون مشاهده میکنیم، چیزی که مشاهده میکنیم دلیل نمیخواد. فاین کان واجب ان فهو المطلوب، اگر این موجودی که در جهان هست واجب باشد، مطلوب ما که وجود واجب است نتیجه گرفته میشه و ثابت میشه، احتیاج به ادامه استدلال نداریم. و این کان ممکنن، این امکان ممکنن مفاد همون الاست که در عبارت مصنف آمده بود. و این کان ممکنن، اگر اون موجودی که ما در جهان داریم موجود ممکن باشد، افتقر الى مؤثر موجود به ضروره، احتیاج دارد به علتی که اون علت موجود است. به ضروره میتونه قید افتقره باشد، میتونه قید موجودن باشد، یعنی بالبداهه احتیاج دارد، احتیاج داشتنش دیگه احتیاج به اثبات نداره، بدیهی است که احتیاج دارد به یه موجود مؤثری، به یه مؤثر موجودی، یا نه منظور اینه که احتیاج دارد به یک مؤثری که اون مؤثر باید موجود باشد و موجود بودنش هم بدیهی است، چون مؤثر اگر معدوم باشه که نمیتونه تأثیر بذاره، شیء معدوم که نمیتونه تأثیر بذاره، شیء باید موجود باشه تا مؤثر باشه. بنابراین موجودن به ضروره این مؤثری که بداهتا باید موجود باشه. به ضروره رو هم قید موجود میتونید بگیرید، هم قید استقرار میتونید بگیرید، در هر دو حال درسته و هیچ عیبی هم نداره که قید هر دو بگیرید، منتها بگید در یکی محذوفه، استقرار به ضروره الى مؤثر موجودن به ضروره، که دو دفعه به ضروره بیاد. نه، دور تسلسل رو بر این میاریم که این مؤثر رو منتهی کنیم، این که ممکن محتاج احتیاجی و مؤثر داره این دلیل نمیخواد، این که میخواد این احتیاج منتهی بشود به یک امری، اون دلیل میخواد که میخوام ببندیم این احتیاج رو، نمیخوام بذاریم این احتیاج دور بزنه یا احتیاج تا ازل بره تا لاعلانهایه بره. اونی که ما دلیل میاریم و از طریق دور و تسلسل باطلش میکنیم، ادامه داده شدن این احتیاج یا دور زدن این احتیاجه، و ما میخوام جلوی این احتیاجی بگیریم که این احتیاج ادامه پیدا نکنه، اون وقت به دور و تسلسل احتیاج پیدا میکنه. ولی این که یک ممکن محتاج است به ممکن محتاج است به مؤثر، این احتیاج به استدلال نداره. حتی گفته شده در منطق اشارات، در منطق اشارات گفته شده این قضیه ازلیه، الممکن و محتاج الی علت تامه، گفتن این قضیه ازلیه، قضیه ازلی قضیه ایست که تا موضوع و محمولش تصور کردید به حکم اعتقاد پیدا می کنید، به حکمی که در قضیه آمده اعتقاد پیدا می کنید، حکم دیگه احتیاج به استدلال نداره. کافیست که شما موضوع معمول رو تصور کنید. اون تا گفتن این قضیه است که موضوع معمول سخت تصور میشه، چون سخت تصور میشه دیر تفسیر میشه. ولی اگه کسی تصور کنه بدون ممکن چیه، بدون محتاج علت تامسیه، توقف نمی کنه تا فهمید یک شخصی محتاج، یک شیئی محتاجه، دیگه اگر محتاجه پس مؤثر میخواد. امر بدیهیست، استدلال نمیخواد. استدلالی که ما در اینجا میاریم نه برای احتیاج ممکن علل مؤثره، این امر بدیهیه، برای اینه که بگیم این احتیاج تا ازل تا لا اله نهایه پیش نمیره، این احتیاج دور نمیزنه، بلکه این احتیاج به یه جا منتهی میشه. برای اینکه منتهی شدن این احتیاج رو اثبات کنیم از دور، از استحاله دور تسلسل استفاده کردیم، نه برای اینکه متکی کنیم محتاج به مؤثر. اون که احتیاج به استدلال نداره، هر محتاجی متکی به مؤثر هست. بله، نه دیگه قید توضیحی نیست، قید توضیحی نیست، قیدش که باید بیاد، مؤثری که باید موجود باشد، چون معدوم معدوم ممکنه یه وقت معدوم و مؤثر باشه، منتها در عدم، در عدم تأثیر میکنه، که تسامحا گفته میشه معدوم مؤثره. اینجا قید موجودان رو آورده که نه چه بحث در وجوده، باید مؤثر ما موجود باشه تا بتونه وجود ممکن رو که موجود محتاجه تأمین کنه. اگر هم قید توضیحی بگیریدش به اون بیانی که گفتید اشکالی نداره، که موجود بودن رو از مؤثر بفهمید و بعد اون مفهومی رو که به دست آوردید بهش تصریح کنید، که موجودان از مؤثر فهمیده میشه. ولی شما نمیخواد به اون چه که فهمیده میشه اعتماد کنید، میخواد اون مفهوم رو هم مورد تصریح قرار بدید تا احتیاج که شخصی که داره این دلیل رو میخونه احتیاجی به فکر زیاد نداشته باشه، مطلب رو روشن‌تر بفهمه. قید موجودن رو میارید، الا به تعبیر خودتون مؤثر معنای موجودن رو میفهمونه، چون معدوم نمیتونه مؤثر باشه مگر تسامحاً. حقیقتا اون چی که مؤثر است موجوده، پس قید مؤثر میتونید توضیح، موجودن رو میتونید توضیحی قرار بدید مطابق به همون بیانی که خودتون اشاره کردید. چرا؟ من وجودش رو ضروره. اتفاقا شما تایید میکنید که وجود داشتن مؤثر ضروریه. یعنی مؤثر رو شما موجود میبینید، وجود داشتنش هم ضروری میبینید، که یعنی احتیاج به قید موجوده نداشتیم، چون بدیهی بود که موجوده، اما قید موجود رو آورده. در اصل ایرادی نداره که شما به ضرورت مرتبط به موجود کنید و موجود هم قید توضیحی بیشت، تو قید توضیحی هم یه امر بدیهیه دیگه. یعنی از اون عبارت مؤثر قیدش معلوم، این قید معلوم می شده، واضح بوده، ولی برای اینها شما بهش تفسیر شده. بله، زاید نمی شه، توضیح اشکال نداره. قید توضیحی شما همونطور که عرض کردم به ضرورت رو میتونید هم مربوط کنید به استقرار، هم مربوط کنید به موجودان، ولو موجودان توضیحی باشه، ولو فکر بکنید میبینید که مشکلی پیش نمیاد. فضال کل مؤثر امکان واجبن، خب گفتیم این ممکن احتیاج به مؤثر دارد، این مؤثر اگر واجب باشد باز هم فل مطلوب، یعنی مطلوب ما همینه که باز واجب ثابت شد، منتها مستقیما ثابت نشد، با کمک ممکن ثابت شد، ولی همون دفعه اول ثابت شد، دیگه ادامه ندادیم، گفتیم این ممکن محتاج است و مؤثری که اون مؤثر واجبه. به اینجا که رسیدیم مطلوب نتیجه گرفتیم، دلیل دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. و الا یعنی اگر اون دومی اون مؤثر هم ممکن باشد، همونطور که این محتاج ممکنه مؤثر هم ممکن باشد، و این کانه یعنی اون مؤثر ممکنن افتقر الى مؤثر موجود، دوباره احتیاج به یه مؤثر موجود پیدا میکنه. ف فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَالْمَسْئُولُ. این سومین ممکنه، این سومین موجود، اگر واجب باشد باز مطلوب ما ثابت شده، اگر واجب نباشد دوباره متکیش میکنیم به چهارمین موجود و همینطور پیش میریم. این کانه ممکنن و پیش بریم تا آخر، تسلسل او داره، یا تسلسل میشه یا دور میشه. فقط تقدم بطلان هما معلوم شد که این دوتا باطلن. پس اگر منتهی نشیم به واجب الوجود، دور یا تسلسل لازم میاد، ولی دور و تسلسل باطله، پس ما منتهی به واجب الوجود میشیم. بنابراین دلیل ما یا ابتداءً واجب الوجود رو اثبات میکنه یا در نهایت اثبات میکنه و فرقی هم نمیکنه، در هر دو حال برای ما کافی است. ما واجب الوجود رو با این دلیل نتیجه گرفتیم و اثبات کردیم. بعد میفرماد هذا برهان قاطع اشیر الیه فی الکتاب العزیز به قوله اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این برهانه، برهانیست که قاطع شکه، قاطع نزاعه، یعنی دیگه شک و نزاعی رو باقی نمیذاره، برهانیست که همه چیز رو صاف میکنه. و در کتاب عزیزن در قرآن هم به این برهان اشاره شده، اولا یکفی بربک که انه علی کل شیء شهید. شهید فعیل میتونه به معنی فاعل باشه، میتونه به معنی مفعول باشه. اگر به معنی فاعل باشه یعنی خدا شاهد همه چیز هست و به همه چیز عالمه. این خیلی مناسب با بحث ما نیست، میشه یه جوری مناسبش کرد ولی خیلی مناسب نیست. اما اگر شهید به معنی اسم مفعول باشه اینطور میشه علی کل شیء مشهود، یعنی هر چی رو چه بخوای ببینی به وسیله او خدا رو میتونی مشاهده کنی. خدا مشهود است، علی کل شیء مشهود است. مشهود است یعنی از طریق اشیا مشهود میشه. منتها یه دقتی در این عبارت هست که فرموده علی کل شیء شهید، یعنی فوق کل شیء مشهوده. به این معنا که اگر چیزی رو بخوای ببینی اول باید خدا رو ببینی بعد اون چیز رو. دلیل ما میگه از طریق اشیا میتونی به خدا برسی، این آیه میگه که اول باید خدا رو فوق همه چی ببینی بعد از طریق خدا اشیا رو مشاهده کنی. این آیه دقیق تر از این دلیل داره حرف میزنه، ثابت میکنه که همه چیز رو دیدی خدا رو دیدی، ولی فوق همه چیز خدا رو دیدی. وقت این هم البته در منطق و فلسفه اثبات شده که باید هم این چنین باشه. گفتن یه قاعده داریم، زبات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی چیزهایی که سبب دارن باید از طریق سبب شناخته بشن. و به همین جهت هم شما میبینید که نوع رو که سبب داخلی دارد، یعنی جنس و فصل سبب داخلی است، از طریق سبب داخلیش که جنس و فصل رو میشناسید. بعضی چیزها رو از طریق سبب خارجی یعنی فاعل و غایت میشناسید، بعضی را از هر چهار سبب میشنسید. بنابراین ذوات الاسباب باید با اسبابشون شناخته بشن. خدا سبب کل موجوداته، پس موجودات را از طریق خدا شناخت. منتها ما چون راه رو درست نمیریم، ابتدا موجودات رو میشنسیم بعد خدا. بعد این البته یه تحقیق بود در این آیه، تحقیق صدرایی بود، اینجا اراده نشده، اینجا یه چیز دیگه از این آیه اراده شد. یعنی خواستم بگم که ما از طریق اشیا خدا رو مشاهده میکنیم، همونطور که الان گفتیم. و هو استدلال لنی، استدلال گاهی لنیست گاهی انیست و گاهی هم شبیه لنی. البته شبیه اللم و شبیه الان هم میشه گفت، اما شبیه اللم گفتن به جهتی که عرض میکنه. استدلال و برهان علمی پی بردن از معلول به علته. میگیم اتاق روشن است و هرگاه که اتاق به چنین روشنی روشن باشد خورشید طلوع کرده، نتیجه میگیریم پس الان خورشید طلوع شده. از معلول که نور کذاییست به علت که خورشیده پی میبرد. این میشه برهان این که از معلول به علت پی میبرد. گاهی برهان لنه، مثلا خورشید طلوع کرده پس اتاق ما روشن شده، اینم میشه برهان لنه که از علت به معلول پی میبرد. خدا برهان این داره، یعنی این چنین هست که ما از مخلوقات به او پی ببریم. این که برهان این که از معلول به علت برسیم. اما برهان لم نداره، چون برهان لم یعنی از علت به معلول پی بردن. خدا معلول چیزی نیست، علت نداره که ما از علتش به او پی ببریم. بنابراین برهان لم برای خدا نیست. اما برهان شبه لن برای خدا هست. متکلمین از برهان این استفاده کردن و از مخلوق به خالق رسیدن که بعدا توضیح خواهیم داد دلایل اونها رو. اما فلاسفه که این برهانم از اونها گرفته شده، این برهانی که الان خوندیم از اونها گرفته شده، از برهان این استفاده نمی کنن. از برهان شبه لن یا شبه این استفاده می کنن. اگر دقت بکنید در این استدلالی که کردیم از افعال خدا به خدا پی نبردیم، از وجود به خدا، از وجود ممکن به وجود واجب پی بردیم. البته ممکن فعل واجبه، ولی ما به اون وجهه فعل بودنش توجه نکردیم. نگفتیم این فعل است پس باید فاعل داشته باشه، بلکه گفتیم وجودی در جهان خارج داریم. از اینجا شروع شدیم، وجودی داریم، این وجود اگر واجب باشد مطلوب ثابت است، اگر واجب نباشد مطلوب را که واجب هست لازم دارد. دقت میکنید که ما از وجود شروع کردیم بدون این که قید امکان وجود بیاریم و به وجود واجب رسیدیم. بله؟ بله عرض می کنم، ولی ما توجه به اون وجهه افتقار نشدیم. از اول دقت کنید اینطوری وارد شدیم. البته وقتی توضیح می دادیم رفتیم سراغ افتقار، رفتیم سراغ مؤثر، اینا رو گفتیم، این مال توضیح بود. ولی اگر دلیل توجه کنید اینطوری گفته میشه: ما وجودی در خارج داریم، اصلا قید واجب و ممکنه براش نمیدیم. این وجود اگر واجب باشد فاول مطلوب، اگر ممکن باشد چون وجود ممکن محتاج است باید و دور تفلسل باطل است، این باید متکی به واجب شود، حالا یا بدون واسطه یا با واسطه. اینجا دقت میکنید که ما از فعل واجب، البته افتقار و امثال داره که مطرح میکنیم دور تفلسل میاریم، ولی این چنین نیست که از فعل واجب به واجب برسه. یعنی اینطور نیست که آیات رو مشاهده کرده باشیم و به ذل آیه و صاحب آیه پی برده باشیم، بلکه گفتیم وجود ممکن رو ملاحظه کردیم و وجود ممکن رو هم از باب این که محتاج است، نه از باب این که فعل است، از باب این که محتاج است متکی کردیم به واجب. این میشه شبیه لن. این میشه شبیه لن. البته برای شبیه لن بودن این برهان بیانات مختلف هست. این بیانی که ارشدن بیان آسونی بود، چندین بیان تو شوارق آمده، 4 تا 3 تا بیان تو شوارق آمده که بیانات مشکلی است. من فقط همین یکی رو مطرح کردم که وقتی که شما از معلول به علت پی نبردید، علت هم نبود که از اون پی ببرید، این چنین برهانی رو شبه لن مینامیم. البته شبه لن هم میتونیم بگیم، منتها چون میخوایم اعتبار به اون برهان بدیم از لفظ لن که معتبرتر از ان استفاده میکنیم، میگیم شبیه لنه. اگه بگیم شبیه لن هم هست اشکال نداره. مرحوم علامه در اینجا میفرماد و هوا استدلال لنی، بقیه این تعبیر رو ندارن، بقیه میگن شبه لنه. یه مقدار تسامح در عبارت علامه راه پیدا کرده، اون شبه لن درست داره، استدلال لنی نیست. و ظاهرم منظور علمان استدلال شبه‌علم بوده. خود ایشون هم متوجه هست که واجب تعالی علت نداره، که ما از علت بود پیدا داریم. پس برهان برهان لمی نیست، برهان شبه‌علم. منتها باز ایشون مسامحتا تغییر کرده به برهان لمی. خب مطالبی که علامه گفته بود به خواجه گفته بود تمام شد، یعنی استدلالی که خواجه کرده بود با توضیحی که عرض کردیم تمام شد. حالا استدلال متکلمین میمونه که از طریق حدوث شروع کردن استدلال کردن. انشاءالله در جلسه آینده از خواهد.